بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر و جل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در قاعده میسور بود، احادیث سگانه ای داشت که بنا بود این احادیث رو بررسی کنیم، از نظر دلالت. البته رسیدیم به حدیث دوم، حدیث علوی معروف، المیسور لا یسقط بالمعسور. این حدیث از چند نظر قابل بحث و اشکال بود. اول اینکه آیا این به حسب افراد است یا اجزا، اینو جواب دادیم که اطلاق دارد و عام. اشکال دوم درباره این لا لایسقط بود که آیا للوجوب او للعم من الوجوب و الندم. این هم جواب دادیم که فی کل شیئن به حسبه. سومین اشکال این بود که جز میسور کل نیست، لأن الامر الزمنی لیس میسورن للعمر المستقل، و اینها متباینانند. این هم جواب داد. رسیدیم به اشکال چهارم. اجازه بدید من اشکال چهارم رو بندازم پنجم بگم و یه اشکال دیگری هست که لو بیندازم. اشکال چهارم یه اشکالی است که در مصباح الاصوله. ایشان میفرمایند اشکال اساسیشون هم همین یکیه، میگن از سقوط و فرع و ثبوت. سقوط فرع ثبوته، المیسور لا یسقط باید یه چیزی باشه قبلا که بگیم لا یسقط، و این تنها در افراد صادقه، در اجزا ساقط صادق نیست. چرا؟ به علت این که در افراد، خب مثلا مثال بنده عرض میکنم، شما نماز قضاهای متعددی بر ذمه داری، همشو نمیتونی انجام بدی، المیسور لا یسقط، به علت این که هر کدام از این نمازها یه امر مستقلی داره، و این لا یسقط بالمعصور. این یه ثبوت قبلی هست که من میگم چیزی که ثابت است و میسور است به خاطر چیزی که معسور است از کار نمیفته. این خوبه، در افراد و اجزای مستقله خوبه، اما در اجزای مرکب مرتبط خوب نیست. چرا؟ به علت این که نه جز قبلن یه امر مستقلی نداشت که بگیم لا یسقط، قبلن امر زمنی داشت. امر زمنی هم مسلم از بین رفته، چون زمنی دهتا دهتا نمیشه، دهمی ممکن نیست. بنابراین امر زمنی نهتا از بین رفت. اگر امری داشته باشد امر مستقل جدید است، پس لا یسقط صد نمی کنه. تکرار می کنم اشکالیشونو. ایشون می فرماید از سقوط فرع و ثبوت، باید یه چیزی باشه بگیم ساقط نمیشه. چیزی که نبوده حالا می خواد بیاد، این که لایسقط در بارش من این هم دارم. ایشون میگن روی این حساب برای افراد خوبه، بگیم آقا اون دو فردی که میتوانی ساقط نمیشه به خاطر فرد سوم که نمیتوانی. چرا؟ به علتی قبلا چیزی بوده، هر سه فرد، هر سه تا نماز، نماز قضا مثلا هر سه امر داشت. حالا بگیم المسئول لا از کتب المسئول، یه چیزی قبلا بوده، یه امری رو افراد بوده، میگیم این امری که رو افراد بوده ساقط نمیشود به واسطه اونی که مسئول. اما نسبت به اجزا این درست نیست. چرا؟ به دلیل این نه جز اصلا امر مستقلی نداشت. اگر پیدا کنه حالا پیدا میکنه، حالا یه امر مستقلی پیدا میکنه، قبلا امر مستقلی نقطا نداشت. امر زمینی که قطعا از بین رفت، رفت امر زمینی، زمینی یعنی زمین کل، کل که از بین رفت امر زمینی هم از بین رفت. اگر چیز همین دیگه، یعنی امر دهتا، یعنی امر روی دهتا از بین رفت، دهتا به قید دهتا از بین رفت. بسیار خوب، پس امر دهتا با قید دهتا از بین رفت. شما میگه یه امر مستقلی رو نهتا آمده، اگر رو نهتا آمده باشی امر مستقلی آمده، اگر نه تا امر داشته باشی امر حادث جدید. نه اون ما کار نده، اون گذشت، ارتجاع نمیشه، گذشت. ببینید آقا دلیل ایشون میخواد بگه قاعده میسور، روایت المیسور مخصوص افراد اجزا رو نمید، دلیلش هم این است که از سقوط فرع و ثبوت باید یه چیزی باشه قبلا. در ما نحن فی نهتا امر مستقل نداشت، اگر داشته باشه امر جدید و حادث. پس نمیشه بگیم نهتا امرش لای از خود به واسطه جز دام، نهتا امر مستقلی نداشت، امر زمینی بود که اون قطعا از بین رفت. اگر باشه امر جدید و حادث، و چون امر جدید و حادث هنوز نیامده المیسور لایس خود سر نمی کنه، پس نتیجه چی؟ این از المیسور مخصوص افراده لنگزه، مال مستقل است، نمرکب ارتباطی. معلوم شد؟ این یه اشکالی است که در مصباح تنها اشکالیشون همینه، این اشکال گرفتن این از درجه اعتبار انداخت. و اما یمکن جواب هم من جواب بدیم، و حاصل جواب این است که بگیم آقا این حرفی که شما میزنید یه دقت عقلیه، به دقت العقلیه حرف همان است که شما میگید، اون امر نقطه یا امر زمینی بود از بین رفت. اگر امر تازه‌ای بیاد حادثه مستقل مخصوص نقطه است، امر حادثه جدید روی نقطه حق باشد، اون از بین رفت، اینم یه امر حادثه. حالا به دقت عقلیه، اما اگر به نظر عرف بدی بیا آقا اون ده تا نشد، بالاخره نه تای امرش از بین نمیره، این امر مستقل رو دنباله امر زمینی میدونه، امر زمینی رو با امر مستقل رو نه تا یکی میدونه، اینو بقای اون میدونه. اینم مثل این است که بگن آقا اگر نمیتوانی ده جزء نماز به جا بیاری نه تاش از بین نمیره، ساقط نمیشه ازت. نه تسامح نیست، این صدق عرفیه، حقیقتا در نظر عرف صادقه، تسامح نیست، صدق مفهومه، سقوط در اینجا به نظر عرف صادقه، تسامح نیست، مفاهیمه، تسامح مال مصادیقه، ما در مفاهیم داریم بحث میکنیم. من میگم مفهوم سقوط یه مفهومیست که شامل اینجا میشه، اینجا رو میگم سجازی چی؟ اون بحث بعد، اون در تنبیهات که بعضی چیزا اصلا میسور حساب نمیشه. سه جز نسبت به ده تا میسور نیست، یه جز نسبت به ده تا میسور نیست، اون یه اشکال دیگه. صحبت این است نه تا نسبت به ده تا. عوض این دقت عقلی رو نمی کنه که آقا این امر زمینی قبلا بوده، اون قطعا ساقط شده. اگر امری رو نه تا آمده باشه، امرون حادثون جدید، اینا دقت عقلیه. به نظر عوف این ثبوت همونه. الان به دست عوف بدید نمیگن یه امر تازه آمده، میگن آن نهتا از بین نرفت، نهتا ساقط نشد، امر نهتا باقی ماند، باقی میگه، بقا میگه، امر جدید نمیدونه، ادامه همون میدونه. اینا دقت عقلیست که شما دارید میکنید در مفاهیم عرفیه، معیار نظر عرفه. با عرف در اینجا واقعا اینو میبینید. حالا برسیم، باز شما اشکال ایشون تکرار میکنید. اگر اجزاء مقومه از بین برود میسور نیست، اونا بمونه. فعلا نوتا و دهتا میگیم. من میگم اگر ده تا از بین رفت نه تا باقی مون. این میگه عرف میگه هازا امرون جدید، امرون حادث، یعنی این بقای همونه، ادامه همونه. عرف چی میگه؟ چرا؟ پس میگه چی؟ اگر ده جز مولا معجونی بر شما واجب کرد، ده جز طبیب، ده جز رفتید و گفتن ده جز گیر نمیاد، مشابهش هست نه جزه، شما میگه هادا امرون حادث، شما میگه این باقی مانده همونه، دستمون به ده تا نرسید، به نه تای از اون ده تا. اینو بقای همون میدونید، امرون حادثون علا موضوع جدید نمیدانید. وجدان عرف اینه. علا هادا جواب اشکال ایشون، اجازه، جواب اشکال ایشون این شد که ایشون دقت عقلی فرمودن در یه مفهوم عرفی. اگر به دست عرف بدیم، انصاف این است امری که روی نقطا در معاجین، در مرکبات شرعیه عرفیه اگر امر نقطا بمونه، اینو بقای همون میدونن، دنباله اون میدونن، نه یه چیز تازه علی موضوع جدید میدونن. پس این اشکال چهارم هم جواب داده شد. باقی مونه اشکال پنجم که دیروز داشت. حالا اجازه بدید میرسم، حالا در تنبیهات یه توضیحاتی میدید. و اما اشکال پنجم همون لزوم دوری بود که دیروز عرض کردم. گفتیم اصلا مسئله میسور و معسور مال جایی هست که واقعا مولا یه امری داشته باشه ذات مراتب به حسب الملاک، یعنی تعدد مطلوب. مولا امری داره از قبیل تعدد مطلوب و ذات مراتب، مرتبه عالیه رو خواسته، نشد مرتبه پایین تر، نشد مرتبه پایین تر، ولی میدونیم همه اینها دارای مصلحتی، از خارج میدونیم. اصلا معنی میسور و معسور این است که مقداری از مصلحت رو میدونی دست بیاره، مال اونجاست. پس اول باید احراز کنی تعدد مطلوب را و تعدد ملاکات رو، بعد بگی المیسور لا یسقط بالمعسور. در حالی که شما میخوای از المیسور، از خود روایت این تعدد رو در بیاری، شما میخوای از این روایت کشف کنید که صلات بدون وضوع هم ملاک داره، صلات بدون سوره هم ملاک داره. شما از کجا میخوای بفهمید؟ از خود این روایت میخوای در بیاری، در حالی که این روایت موضوعش قبلن باید احراز بشه، قبلن ذات مراتب باید باشه. قبلا با تعدد مطلوب ثابت بشه. شما میخوای از همین المیسور موضوعش رو درست کنی، بگه از این المیسور لا اسقاط بالمعصور میفهمم که این ذات مراتبه، میفهمم که نماز بدون وضوع هم ملاک داره، نماز بدون صوره هم ملاک داره، نماز بدون لباس پاک هم ملاک داره، نماز بدون قبله هم ملاک. از خودی میخوای در بیاری، در حالی که میسور معصور فرع بر این است که قبلا داشته باشی ذات مراتب بود. و هادا یلزم من خود دو، برای این که اصلا معنی میسور اینه، میسور یعنی اون چه از اجزای واجد ملاک به دستت میرسد. میسور یعنی چه؟ میسور اون باشه، میسور اجزا، میسور اجزا نه، میسور ما یقوم به الملاک، میسور اینه. این گفت حالا یه خوده اگر امروز به من اجازه بدید و حوصله کنید، من دلیل عقلی رو هم بعد از این بگم، اون دلیل عقلی که آمد این رو تکمیلش میکنم، یعنی اون مکملی. این قلت پس بنابراین چه فایده داره؟ مولا میگه شارع حکیم چه فایده داریم به ما گفتی؟ یه چیزی که دور لازم میاد به ما گفتی. چرا به ما گفت المیسور لای از خطب المنصور؟ چرا گفت؟ چرا شارع حکیم اینو گفت؟ اگر مال جاییست که احراز ملاک شده دیگه احتیاج نداره. احراز کردی تعدد مطلوب را، اگر احراز کردی چه احتیاجی به این روایت؟ تعدد مطلوب که هست، عقل شما میگوید مطلوب عالی که نشد مطلوب دانی، عقل میگه احتیاج به گفتن شاره نداره. اگر احراز تعدد مطلوب کردید از خارج، کفا بالعقل حاکما، کفا بالعقل حاکما. اما اگر احراز نکردید تعدد مطلوب رو که گفتید، دور لازم میاد. از این حدیث میخواید در بیارید؟ دور لازم. پس این قلت این شو که این حدیث لغو میشه، این لغوه. اگر تعدد مطلوب احراز کرده باشم احتیاجی نیست، خود عقل حاکم است دیگه، احتیاج به المیسور نداره. و اگر تعدد مطلوب رو کشف نکردم، این حدیث که مشکل گشا نیست، دور لازم میاد. بیان بود قلنا این آقا نوعی ارشاد به حکم. اگر ما کم داریم ارشاد به حکم، هذا ارشادون الا حکم العقل. عقل میگه آقا شما اگر نمیتوانید به طور کامل چیزی را انجام بدید، وجود ناقصی که مقداری از ملاک رو تأمین میکنه، عقل میگه رهاش نکن. همه اشیا امرشون دائره بین وجود و عدم مطلق نیست، بلکه گاهی سلسله مراتب است. حالا نشد سلسله کامل، اون مرتبه کامله مرتبه متوسط دانی. عقل این میگه شارم ارشاد به حکم عقل میکنه، و کم لهم النظیر که شاره ارشاد میکند به حکم عقل. تحصیل حاصل نیست، تقویت. مگر نگفتن یکی از فلسفه های بعثت انبیا عبارت است از تأیید حکم العقل به دلیل نقل. همه جا میگن هر کجا عقل چیزی میگه، شاره هم میاد تأییدش میکنه، و یکی از فلسفه های بعثت انبیا تأیید حکم العقل به دلیل نقل. عقل به ما میگه آقا المیسور زو مراتب لایسقو، شاره هم آمده امضا پاش گذاشته، تأیید کرده، ارشاد کرده، تقویت کرده. مگر اطیع الله و اطیع الرسول عقل نمیگه؟ عقل حکم به وجوب اطاعت مولاست، یه از شعون عبودیته. شادم آمده اطیع الله و اطیع الرسول رو گفته، ارشادن الی حکم العقل. خیلی چیزها در شرع هست که ارشاد به حکم عقله. این میدونید مردم یه حالت عوامی گاهی دارن، میگه آقا وقتی من نمیتوانم ماه رمضان دو روز سه روز روزه بگیرم، اصلا عقل میگه همش نمیتونی بگیر، نصفشو بگی، یه روزشو بگی. چاره هم میاد تأکید میکنه همون رو که اگر تمام نمیتوانی اون مقداری که میتوانی. آقا چرا شما بدهیتو نمیدی؟ آقا من بدهیم هزار تومن ندارم. خب صد تومن که میتونی بدی بده. گاهی مردم عوامی میکنن، وقتی دیدن اون مرحله عالیه نیست، دانیل هم بهانه میکنن رد میکنن. شارع مقدس چی میکنه؟ تأیید میکنن، تأکید میکنن، ارشاد میکنن، برای این که رها نکنن، برای این که از دست ندن. تا اینجا این رو رهاش میکنیم. البته در دلیل عقل یه بحث میاد برای تأکید این مسئله. من میگم اشکال مهم به این قاعده المیسور، روایت المیسور، اشکال مهم هم اشکال پنجم. پنج تا اشکال داشته، تمامش حل کردیم، چهار تا حل کردیم، فقط این اشکال پنجم رو قبول کردیم که این ارشاد به حکم عقل است در جایی که تعدد مطلوب بوده باشد. مختلف اجزا و از اجزایی هست که از قبیل تعدد مطلوبه، بعضی از اجزایی که اگر نباشه باطل، هیچی باطل، باطل اگر اون طور بوده باشد. بنابراین قبلا باید احراز تعدد مطلوب رو بکنیم. اگر احراز کردیم، المیسور هم ارشاد به حکم عقل میشه. نتیجه این شد از پنج تا اشکال فقط پنجمی وارده، چهار تای دیگر قابل حل. بریم سراغ حدیث سوم و بعد بریم دلیل عقل که مکمل بحث گذشته. بله، ما که جواب دادیم لارو، ایشون لارو صحبت کرد و از مرحوم کاشف الختام چیز رو نقل کرد، ما که جواب لارو دادیم. نه اصلا حل نشد، نه درست، کم هم حل نشد، اشکال وارده. حالا یه خورده اندکی حوصله کنین، همونطور که جوابشون رو از کردم تا من برسم به دلیل عقل، اونجا واضح تر میشه. دندان بر جگر بفشارید تا برسیم به بحث بعدی. من حدیث سوم رو بگم، دقت کنید. حدیث سوم باز علویون علی قائله الصلاة و التحیه، و حاصل حدیث ما لا یدرک کله، لا یدرک کل. از اشکالات پنجگانه قبل دو تاش اینجا هست، الجواب الجواب. اما اشکال اول، آیا کل به حسب افراد یا کل به حسب اجزاء؟ ان کان به حسب الافراد خارج عن محل الکلام. شما همه ایام ماه رمضان رو نمیتونی روزه بگیری، هر چند تا میتونی روزه بگیری، ما لا یدرک و کلو لا، این که کاری به بس ما نداره. ما اجزای مرکبات رو داریم میگیم. پس اگه کل به حسب افراد باشه دلالت نداره، اما کل به حسب اجزا باشه دلالت داره. و چون نمیدانیم پس مبهمه، پس حدیث دلالت نداره. این اشکال. الجواب هو الجواب. جواب چی دادیم قبلا؟ عامه، ما لا یدرک کله لا یدرک کله، عامه دیگه، هر کلی دستت بهش نمیرسد به جزش قناعت کن. علل خصوص به این که کل بیشتر ظهورش در اجزا، این علل خصوصه. علل خصوص که کل معمولا مقابل جزه، نه مقابل افراده. کل به معنی مقابل اجزای. فبنان علی ذلک ظهور بیشتر کلم در مقابل اجزای مرکبه. نه عمه، عمه است از اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی. همه رو بسیار خوب این اشکال جوابش داده شد. و اما اشکال چرا استعمال لفظ در اکثر از معنی اشکال نداره، جامعه هم داره، هم جامعه داره بین امر مولوی ارشادی و هم بعد استعمال لفظ در اکثر از معنی هم که ما گفتیم اشکال نداره. و اما اشکال دوم این است، این لا یترکو لا به معنی وجوبه یا اعم از وجوب و ندبه. اگر اعم بوده باشد سقوط می کند از استدلال، اگر لا الای از خطو ببخشید لا الای اترکو بله ما لا یدرک و کلهو لا یدرک و لا یدرک، این لا لا یدرک اگر هم از وجوب و ند باشه دیگه استدلال به هم میخوره، چون نمیدونیم در ما نحنفی وجوبه یا ند. اما اگر خصوص وجوب باشه حق با شما، فعلازا استدلال کردن به این با این ابهام ممکن نیست. و اما الجواب، جواب چی دادیم؟ گفتیم فی کل موردین به دست عرف که بیدیم، میگه فی کل موردین به حسبه ما لا یدرکو، یعنی مای واجب لا یدرک کلو یعنی لا یدرکو وجوبه، ما مای مستحب ما لا یدرکو کلو یعنی مستحبا لا یدرک کلو مستحب، ما لا یدرکو کلو من الواجبات لا یدرکو کلو من الواجبات، هر کدام به حسب خودش، اگر در فرائض به حسب خودش لا یترک، اگر در نماز شب به حسب خودش لا یترک، مستحبات هر کدام به حسب خودش می شود. فعلا هزار دوت اشکال داره، این دوت اشکال هم که دفع بشود دلالت این خوب میشه. ما لا یدرک و کلو لا یترک و کلو. تنها یه اشکال سومی شبیه همون اشکال پنجم ممکنه وارد بشه، کسی بگه این مال جاهاییست که تعدد مطلوبه، مال کل جزئیست که یقوم و به الملک، کل دارای ملاک مرحله عالیه، جز ملاک مرحله سافله، اونجایی که احراز شده کل و جز و ملاک هم میگه ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. اگر بگید این ناظره به تعدد مطلوبه اون وقت دیگه از استدلال ساقط میشه، همون اشکال دوری لازم میاد، این ارشاد به حکم عقل میشه در جاهایی که قبلا احراز تعدد مطلوب کرده ای از قبل، اگر کردیم اونجا هم بشه چه اشکالی داره، ما که بخیل نیستیم. توجه داری؟ گفت اون پامنبری ایراد کرد آقا، گفت آقا شما یک بحث علمی هم یه وقت در منبر بگی، اونم چیزی بلد نبود، رفت و گفت بدان امروز میخوام علمی صحبت کنیم، بدان که مصدر اصل کلام هست و از وی هشت وجه باز میکن. کسی از پایین گفت آقا نه وجه، گفت هشت وجه، نه وجه، ده وجه، لعنت بر بخیل، حرفی نیست. حالا شما گیر اشکال سرایت به اولی هم میکنی، فلیکن. حالا اون که اشکالاتی داشت و این هم داره، و ما بریم سراغ دلیل عقل. آن این است که این مسئله رو می شود غیر از روایات از طریق بنا عقلا هم حل کرد. چه رقم بگیم؟ ان هذه القاعده عقلائیه قبلا تکون شرعیه، این در بین عقلا هست، این قاعده و از قدیم الایام بوده، به صورت یه ضرب المثل در آمده بین مردم، در اشعار شعرا به طور گسترده منعکس است، مثال های زیادی، من دو سه تا مثال میگن. آب دریا جملگی نتوان کشید، هم به قدر تشنگی. ما لایزکل و لایزکل، همین دیگه، این به صورت شعر شعرا. یا میگن گر نباشد فرش ابریشم تراز، با گلیم کهنه مسجد بساز. یا چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از که جوییم؟ از گلاب. امثال ذلک در ادبیات عرب، فارسی، همه اینها داریم که اینها به صورت گسترده مردم یه چیزی به نام قاعده میسور بین عقلا هست. بله، نه، حالا اجازه بدید. و این کجاست؟ این ضرب المثل، این مالا یدرک، این میسور تحجه داریم. این که اگر کسی بخواد جمع کنه ضرب المثل های، ضرب المثل های زیادی هم شاید بشه جمع و جور کرد از این کتاب هایی که ضرب المثل ها رو جمع کردن. حالا اجازه بدید، این یه چیزیست که همیشه بین عقلا هست که گاهی مرکبات دارای تعدد مطلوبه، تعدد مراتبه. اگر دستشون نرسید به مرتبه عالیه، میان مرتبه سافله. خب قبل از اسلام هم بوده. شما میگید آقا ایشاد بعد از اسلام پیدا شده. خب در بین عقلا یه مرکباتی بوده، داروهایی بوده، به طور کاملش دسترسی نبوده، به طور ناقصش استفاده نمی کردن. میگفتن حالا آقا اون کاملش نشون، ناقص چه بگیر؟ دستت نمی رسد به اون هواپیمای آخرین مدل سوار بشی، این خر لنگی که گیرد آمده سوارشو باره دیگه. اینا ذات مراحل و ذات مراتبه. اگر ما قبول کنیم، خوب دقت کنیم، اگر قبول کنیم که این واقعا در بین عقلا بوده، کما این که ظاهرا بوده، این از مخترعات اسلام نیست. موردش هم کجاست؟ مورد شمال جاییست که تعدد من دو. خب اگر ما اینو بگیم، میگیم هاذهی قاعدتون عقلائیه قبل ان تکون شرعیه، و یمکن الاستدلال لقاعدت المیسور به بناء العقلا. اما فقط یه عیب بزرگ داره، وان این است مخصوص به جاییست که تعدد مطلوب احراز شده باشه. یمکن الاستدلال لقاعدت المیسور به بناء العقلا، ولیکن این مال جایی هست که تعدد مطلوب باشه. عقل هم حکم میکنه، اصلا بنا عقلا متخذ از حکم عقله، اب نداره، بنا عقلا هست، متخذ از احکام عقوله. حالا پس این صارت قاعدتا عقلاییه، ولی اشکال بزرگش این است که احراز تعدد مطلوب میخواد. حالا آیا اگر کسی بگه با این سابقه تمام اون روایات امضای همین، چیز تازه ای نیست، امضای همین چیزیست که بین عقلاست، جایی که تعدد مطلوب داشته باشد، عقلا میگن دست به مرحله عالیه نرسید، از مرحله سافله استفاده کن. شارع مقدس هم تمام این روایات که گفتیم مال همین. یه همون اشکال پنجمی بود که اونجا، اشکال سوم در حدیث سوم، اشکال پنجم در حدیث دوم، یه همون اشکاله که اینجا پررنگتر میشه. که اگر ما قبول کردیم هذه القاعده عقلائیتون قبل ان تکون شرعیه، عقلیتون قبل ان تکون شرعیه، عقلائیتون قبل ان تکون شرعیه، شاهدش هم ضرب المثلها، شعرها، نثرهایی که در میان مردم همه هست، و میگن باید در اون جایی که تردد مطلوبه به مرحله عالی نرسی، به مرحله سافله قناعت کرد. اگر ما اینو قبول بکنیم که در میان عقلا بوده، ظاهر این است که این روایات هم چیزی بیش از آن نیست. عطف بهم از این روایات میخواد یه چیز تازهی بفهمید، مشکل. از اینها یعنی شیء جدیدی بفهمید، که نه، اگر تعدد مطلوب هم احراز نشده بازم هست. مشکله. فبنان علازالک تمام امیدی که ما داشتیم به قاعده میسور فرو میریزه، به خاطر همین که امضای ما در العقلائه، امضای ما این در العقلائه است و ما چیزی نمیتوانیم پیدا بکنیم در اینجا و به این ترتیب مشکل بشود از قاعده میسور یه چیز تعبدی استفاده کرد در جایی که احراز تعدد مطلوب نشد. خب در اینجا چند تا نکته است، ما این نکته ها رو بحث کنیم، بعضیش رو امروز من میگم بعضیش هم میمونه. بله، نتیجه این شد این قاعده به اون صورتی که در فقه میخوان کاربرد داشته باشه نمیشه ازش استدلال کرد. میخواییم در جایی که اعراض تعدد مطلوب نکرد، ما نمیدونیم صلات بدون وضو آیا چیزی از مطلوب بهش قائمه یا نه، نمیدونیم. شاید صلات بدون وضو به صلات حائض، نمیدانیم آیا مصلحتی داره یا نه، یا مثلا البته مراد اون مصلحت مصلحت ملزمه است، یا مثلا نمیدونی صلات بدون مثلا چیز بدون قبله یا با لباس غیر معکوم آیا داره یا نه، مگر اینکه از خارج بفهمید. اگر ندانید که آیا ملاکی داره، شما از طریق قاعده میسور هیچ کدام از این مشکلات در باب اجزا شرائط امثال زاده نمیتوانید حل کنید. هست؟ خب الحمدلله، خوشا به حال شما که عقل شما بدون هیچ اطلاع مدرک و مرکز قضاوت میکنه. بله بله، از کجا این علم غیب رو شما پیدا کردید؟ خدا دانا. بقیه نخیر، این قاعده حجت در مسائل فقهیه نیست و نمیشه بهش استدلال کرد مگر اینکه از خارج تعدد مطلوب بفهمید، که وقت احتیاجی نیست. بقیه هنا امورون، اجازه بدید. احراز تعدد مطلوب از خارج بود بجود. بله، از خارج میدیم از صلات لا تترکو به حال، از اون میفهمیم تعدد مطلوب. نماز در هیچ حال ترک نمیشه، یعنی زومراتب نماز، یعنی زومراتب، اما در وضو نه. شما اگر نتوانید نمیتون، اجازه. و اما الان میخوام خب بگم، یه اشاره کنم، نمیذارید که. اما امر اول، بعضی از آیون که ایشون هم نظرش به همونه، در مصباح الاصول ایشون داره لم یثبت، فقها در غیر باب صلات به این استدلال کرده باشون. دقت کنید، اون چه مسلم است در باب صلات بهش استدلال شد و در غیر باب صلات استدلال به قاعده میسور نشده. پس انجبارش هم اگر بخواید درست کنید فی جمیع ابواب الفقه ممکن نیست. این کلامی است که آیت الله خویی در مثال اصولشون دارن، ولی ما فکر میکنیم این چنین نیست. حداقل من بعضی مواردش رو عرض کنم. در باب جبیره صاحب جواهر متعرض این مسئله شده، منتها صاحب جواهری اشکال دیگری داره. میگه اگر عمل کنیم به قاعده میسور یلزم و فقه جدید، اون در تنبیه دوم من میگم، در تنبیه دوم میگم صاحب جواهر اشکال دیگری داره به قاعده میسور، ولی قاعده میسور رو میارتش در جبیره، بلکه در احادیث قاعده میسور اومده تو جواهر، در احادیث قاعده میسور تو جواهر آمده. یادتون کدام حدیثه؟ کدام حدیث؟ در رسائل بود، کسی زمین خورده، ناخنش افتاده، برش چیزی گذاشته، امام فرمود هادا و اشباه و یورف و من کتاب الله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج برداشته شد، یعنی لازم نیست بازش کنی. خب به چه دلیل دست روش بکش؟ به قاعده میسوره میگه. حرج مسح عضو رو برمیداره، اما امسح علیه بر جبیره به چه دلیل؟ بر جبیره هیچ دلیلی جز قاعده میسور نداره. حالا من فردا انشاءالله رحمان بحثش میکنم در سه جنبی امروز عصرم برقرار هست.